تحصیلات دانشگاه هم در طب حوزوی دارم تا 35 سال میان تا حالاش 25 ساله دازه 30 سالش هم گفت زدن 25 ابراهیم چون تو حفاظت بود سطیم زنگنه بود تو جهاد سطیم حکیم بود آدم تیز زرنگ چه 25 وقتی که ابلاغ بعد از 25 رو ابلاغ کردم از اون طرف خبرار میزن به اون طرف آقا گفته بودم آقام به احمد جاد اعتراض کرده البته من تو نهاد که بودم دارم همه چی به هم میرزن این هر چه آدم حسابی داره بکنه بیرون من یه وقتی گرفتم آجای اشکرم گفت یه سوالم من دارم من داده رفتم پیش آقا گفتم آقا اول جمله گرم بودم این همه شما از احمد جاد حمایت میکنید مشکل ایجاد نمیکنه گفتن که ببین کار محرومی میکنه کار فرهنگی میکنه شما حمایت رفیقمون معتقد این شرایط لیبرالیسمی که داشته آقای هاشمی این شرایط زمانه این داریم کنم شما کمکش کنید گفتم ما آهنگ شما رو داریم ولی دغدغه اونه که این خراب میکنه این من با آقا همون روزا گفتم
84
بله خدا هرچه آدم حسابی رو داریم میزده بیرون بودم این کار میکنم ولی من اون روز گفتم ما آهنگ شما رو داریم ولی دغدغه اونه که این خراب کاریم اون روز که ابلاغ که بچه‌ها گفته بودن من اومدم دفترم دیدم که ها شب مسجد بودم این هاشم نژاد منبر بودم نبه من اومد که دفتر رئیس جمهور شما رو میخوام بودم میام البار میام اومدم گفتم شماره همون دفتر رئیس جمهور من تردد داشتم زنگ زدم به مدیر کل دفتر گفتش که سلام و احوال ببخشید و اشتباه شد و حکم شما زدم آقای دکتر گفتن ما میخوایم به حضورشون استعفا کنیم اشتباه شد و شما حکم آقای خاتمی که آقای هاشمی هم شما داری گفتم میشه فکس کنیم شما سه شنبه هم صبح نه تشو بیارید اینجا من اینها رو فکس کردم حالا ظهر از این طرف این گفته بود اون طرف هم همون روز که رفتم پلو های گلپایگانی برای همین اعتراض رفتم پیش آقا من نهارم اونجا بودم موندم نماز و اینا اومدم دفتر بچه ها گفتن آقای گلپایگانی زنگ زدم گفت حالا فردام بیا نماز آقا مهمون ما اون رو کاری بودم انشاءال صبح رفتم حکمان زدن و رفتم جامعه حکمان زدن و گفتم باطل میکنیم اومدم دفتر رو گشتم رفتم اونجا بعد نماز پیلاماتون گفتم تا ما شنیدیم که این حکم شما رو زدن با آقا گفتیم آقا بهش اعتراض کرد احمد اجداد من میکار کرد آقا بهش اعتراض کرد خاتمی هم که اون حضور یعنی به امر ایشون ما من اونجا بود.
مشغول بودیم و نهایتنشون همه مشاورین رو کنار گذاشتن بسیار خوب آینده اقتصاد کشور رو چگونه میبینید؟
من آینده روشن میبینم چون ما کشورمون رو گنج خوابیده مدیریت کشور دارد یعنی در اصل ما ذخایر عظیمی داریم که اونی که تفسیر میکنن خربی ها میگن خلاصه نگین خاورمیانه ایران آسیا و نگینش هم ما هستیم ایرانی ها هستیم ذخایر عظیمی داریم ما مدیریت درستی نداریم خداوندی تفضل به ما کرده که ما اخیراً یه معدن طلا بده کردم میدونید که ما خداوند خیلی بهمون نعمت داده و یکی دوتا نیست اولاً ما ایرانی ها که منوان یه حکومت شیعی الان یه سمبولش دنیا شدیم دوسته نعمت بزرگ خدا ما داده که اصلا هیچ که نداره این نعمت یکی نعمت پیامبر اسلام ما داده نعمت قرآن رو داره نعمت اهل بیت داره هیچ چیزی نداره این و از اون باز یه بخشش هم امامه که این نعمت که امام رو ما داده و این انقلابی که امام کرد انقلاب مثل پیغمبر و امام حسین علیه السلام هم چه حرکت تغییر حرکت تاریخ دا تغییر حرکت تاریخ دا نمیدونم این جمله رو گفتم یا نه اولا یه مرده گفتم براتون که یه آقایی در قوم بود به نام رشبت که علما فامیلش بود یه شب خواب میبینه که آقا امام زمان رو بدم بخواب این سال چلی کنم بلند شو با اسدالله بگو حرکت کن الان وقتشه خوابش میبنه بار دوم آقا به خوابش میام باز خوابش میبنه بار سوم یه بودم با حرکت کن یه وقت پاشتم دم دو ورد شب بود دو ورد شبه امام هم خونهش گفتم اونجا اختار قاضی اون ورش باغات بوده اینا. خب اون فاصله شم الان رفتید که یه هشتی و بعد اون بله. حیات و بعد اون درست دلته اونا. میگه وقتی اومدم در زدم امام پشت در واسده بود که تا در باز کرد گفت پیام آقا رو بردی، پیام آقا رو بردی. ببینید این یکی، یکی هم ما وقتی اجازه گرفتیم که از پاریس بیایم ستاد تشکیل بدیم، من رو برای گفت من میرم، گفتم نه تو باید امام بیاری، فرموده قدر بود مرحومه را. وقتی اومدیم اینجا خوب ستاد تشکیل دادیم اینا، یه اتاق ما داشتیم تو مسجد علوی دست ما بود. اینا مرحوم مطهری اومد شروع کرد و به امام صحبت تلفنی با پاریس که امام نیاد، حالا تأخیر بندازن. بعدش مرحوم بهشتی گوشیری گرفت، مطهری بهشتی، اونم همین سیره بود که امام حالا نیان. اینا سومی آقای طالقانی بود، سومی آقای طالقانی بود. آقای طالقانی وقتی گوشیری میگیره اصرار میکنه، امام یه جمله بهش میگه که بلافاصله ایشون قطع شد. چی شد؟ گفت هیچی، وقتی من داشتم اسلام کردم ایشون من گفت اگه دستور باشد چه میفرمایید؟ گوشی میذاره زمین. امام مثل یه طراح زبردستی که میگه اینجا پنجام بشین بالا، اینجا سیستم بشین پایین، و تو خشت خام میدید این حرکتی که میکرد. همه 15 سال مبارزات در ایران و عراق بذارید تو یک کفه، اون سه ماه پاریس میچربه با اون سه ماه،
حتی برابر نه، میچربه با اون
میچربه با اون. برای اینکه اون سه ماه خب امام تو نوفرشاتو میدونی که روز امام سه روز در هوم پاریس بودن، اجازه مصاحبه نمیدن بهش. چیزی هستن شاب اینا خیلی باج میداد داشته باشن، زنی میدادی که این آیت الله خمینی اومده چیکارش کنم، دارم میترسم بیاد ایران. میگه ای کشور مسیح کار نمیکنه تو فکر شما دیگه، من مخالفتی ندارم. بعد یه ایرانی میاد اون نفل شاتو، مالی عسکری نامی بود، خیلی لای زیبایی بود، پست بلند و خوشگل، و میگه آقا من عازمی ویلار در اختیار شما بدم. همه دفتر را جحمد آقا پسرشون محتشمی عشقت که اون املایی بچه هایی که دفتر بودن همه مخالفت میکنن که حال اینجا پاریس که میاد که ما 40 کیلومتر بریم توی روستا، اما میان خودم میان میبینم. وقتی میان اونجا میبینن که یه دیر خیلی زیبا و پست بلند و اینا، میگن میان. امسا میگن نه. فرح دو جلد کتاب نوشته به نام دختر یتیم، خیلی مؤدب نمیشه چه فرح از شاه با سوادتر بود. فرح تو این اظهار نظر کرده، نمیدونم در سیمای این مرد روحانی چی بود که دنیا رو توی دوستا به خودش جلب کرد، مؤدب هم میگه دنیا رو به خودش جلب کرد. اینجا روزانه خب ما شبی که رسیدیم اداره اونجا رو به من عراقی گفت مسئول شما دانم، روزی 500-600 تا ظهر و شب غذا میدادیم دو بعده، هر کم میداد میدادیم، روز 300-400 خبرنگ مثل زنجیر در تردد بهشون میدادیم، هر کمی من نهار بهش میدادیم، شام میدادیم بهشون. خب این وقتی امام تا 26 دی میگفتن شاه باید بره، بعضی این ترسوها میگفتن این سید چی میگه، نه کشوری که الان 5-6 هزار مستشار امریکایی، همه ارکان نظام دستش، میدونید ارتش آموز پرورش بر بر دسته کی بود؟ امریکایی ها بود، گرگاه مالی. شاه کاره ای نبود، شاه فقط اونجا بشه که علازت ها، این آخری هم میگن خدایان شاه جهار جامعه، ولی ازا امام اونا بعضی هم میگفتن چی میگه کشوری که همه این همه مستشار اینجاست، میگه شاه باید بره. 26 دی که شاه رفت، فرداش امام فرمودن که باید هر که میاد
اعلام براءت کنه،
نه اول بنویسه سه تا مورده، یک این که بنویسه نفی رژیم سلطنتی کنه، دو تایید مبارزات ملت ایران، سه اشارت که مواضع خودش روشن، من کیم چیم چه موضعی دارم. بازرگان ملاقات اول که ملاقات دوم میخواست که میخوام با دوتا مرگو بره مشورت کنش نداد محکم. دکتر سنجاوی اومد، من نوشتش بردم به امام، قرض زد درش رو قد زد آوردم، گفتم یا آقای دکتر اینجور باید بینست، این اون نوشت بردم دارم ملاقات. ببینید این حرکت عظیمی که امام داشت در اونجا، حتی تو هواپیما میاد میگه چه حالت داری؟ هیچ. ببین این حکایت از اون آرامشی میکنه که آدم به سرچشمه وصله، که میگفت امام اگه همه جهان یه سندایسن من یه طرف اون کلمه حق مون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای توکلی. ما زمان اون به پایان رسیده، در این 5 برنامه سوالات متعددی رو پرسیدیم و جناب عالی هم خیلی لطف کردید با روی گشاده پاسخ دادید. اگر که نکته‌ای باقی مونده، سوالی باقی مونده که ما نپرسیدیم و جناب عالی مد نظرتون هستش که حتما در مورد صحبت کنید، در این بخش پایانی در خدمتون هستیم.
نه من عرضی ندارم، شما سوالی دارید خدمتتون.
خیلی لطف کردید آقای توکلی، ممنون از همراهیتون، ممنون از تحملتون که پاسخگوی سوالات ما بودید. انشالله که خداوند به حضرت عالی سلامتی و طول عمر عنایت بکنه. از
متشکرم.
راهی هستید که مایه برکت برای
تشکر
نظام
میکنم.
اسلامی است.
از شما و صدا و سیما که تلاش اینه که ورسه این خاطراتو که از اول انقلاب باید این تدبیر میشد، این جوانهایمون و جوانهای ما عجیب میشدن به. ممنونیم، تشکر.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که مجموعه مباحث و گفتگوهای ما با جناب آقای توکلی بینا در این 5 برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار. خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. فرضیه‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
یک موضوع دیگری که بد نیست مطرح بکنم، اینجا یادداشت کردم، این است که شنیدم که سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه؟ من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید، من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان ها، این یک. ثانیاً از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار را انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست، هم این منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه، معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا، یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن، که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن، همون وقت در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلفه. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت، در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوری است، یه جا اقتضا داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضا داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب الله انشالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه این با استفاده از جوان ها منافات داره، نه، این هیچ منافاتی نداره. و البته بعضی از اینم باید توجه داشت، بعضی از افراد میان سال مثل جوانان، شهید سلیمانی حدود 60 سال سنش بود، مثل جوانا دیدی تو کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور حرکت میکرد، از هیچ چی نمیترسید. حالا البته از فعالیت‌های کاری او اطلاعات کمی دست مردم هست، همینه که تو تلویزیون مشاهده شده. اون چی که بنده میدونم خیلی بیش از این هاست. گاهی اوقات در 24 ساعت در یک کشوری به قدری تلاش و فعالیت میکرد که آدم از خوندنش احساس خستگی میکرد که چقدر این تلاش و تحرک انجام گرفته در ظرف 24 ساعت و در ظرف 36 ساعت. بعضی هم اینجور هم دیگه.
حرف من رو بدتر گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتون رو با الکل شستین تا 10 بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به نام پروردگار متعال و سلام به شما بندگان خوب خدا. میگم اگر به جای این که بگیم دیوار موش داره، موشم گوش داره، بگیم عالم محضر خداست، اون وقت نسلی از ما متولد میشه که به جای توجه کردن و مراقبت از حرف مردم، مراقب نظر خداوند نسبت به ماست. میدونین چیه؟ قصه از اونجای تلخ شد که ما به همدیگه با عصبانیت رو کردیم و گفتیم بچه و خونه و ماشین رو ول کردی به امان خدا. یعنی چی؟ یعنی امان خدا شد مظهر ناامنی. باید این رو بدونیم که امان خدا امن‌ترین جای دنیاست. با قرار امروز همراه باشید. درود بر شما خوبان، حجت الاسلام و المسلمین. حاج آقای وحیدی امروز در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص مباحث دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله.
با حضور شما در برنامه قرار تلاش کردیم که تا به امروز صحبت کنیم در خصوص سعی و تلاش مؤمنانه. مباحث زیادی رو مطرح کردیم، به مؤلفه‌های مختلف پرداختیم. خوبه که حاج آقا امروز به مؤلفه خوشبینی و داشتن نگاه مثبت در سعی و تلاش بپردازیم.
بله، یکی از مهمترین عناصر سعی مؤمنانه سعی همراه با خوشبینیه. مؤمن همیشه اهل حسن ظن، اهل تحلیل های مثبت. در جریان سعی معروف تاریخ که سعی حضرت هاجر سلام الله علیها است، خیلی جالبه، ایشون بعد از اون همه دویدن در اون سرزمین سخت و طاقت فرسای مکه که زمین ها پر از صخره های برنده است و هیچ آبی برای نوشیدن، هیچ غذایی برای خوردن وجود نداشت، ایشون بعد از اینکه 7 بار اون مسیر طولانی بین صفا و مروه رو سعی میکنه، هیچ جایی در تاریخ گزارش بدبینی از ایشون نقل نشده، بلکه در همه این امور و در همه این مراحل اون نگاه مثبت و حسن ظن به تقدیر الهی و بدبینی نکردن، بد ندیدن در رفتار ایشون مشهوده. حالا تو روایاتی که جریان سعی حضرت هاجر سلام الله علیها رو نقل میکنن که این شد نماد سعی در دین و همه مأمور شدن کار ایشون رو به صورت نمادین تکرار بکنن تو زندگیشون این سعی رو به جریان بندازن. داره که جبرئیل امین بر ایشون متمثل شد و از ایشون سوال کرد که شما اینجا چه میکنید؟ شما کی هستید؟ اینجا چه میکنید؟ تو معرفی خودش رو اینجوری معرفی میکنه، میگه من کنیز پیامبر الهی هستم، من مادر فرزند ابراهیم هستم. میگه شما رو ابراهیم به هوای کی اینجا گذاشته؟ میگه به هوای خوب کسی واگذار کرده ما رو، ما رو رها کرده به تدبیر الهی و تقدیر الهی. و هیچ جا شکایت از ایشون نقل نمیشه، بدبینی از ایشون نقل نمیشه، بد دیدن توی قاموس سعی مؤمنانه تعریف نشده. مؤمن هیچ وقت بدبینانه تلاش نمیکنه، همیشه خوشبینه. اصلا بدبینی با محبت ناسازگاره. ببینید میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. بد دیدن آلودگیه. مؤمن این که عاشقانه و با محبت تلاش میکنه، اتفاقاتی که براش رخ میده رو بد تحلیل نمیکنه. این جریان معروفی که حالا باز اینا نمادینه ولی خیلی جالبه، خیلی گویاست، خیلی کلید واژه است، زد ظرف مجنون و شکست. کاسه ای که این آورده بود آش بگیره زد شکست. خب حالا اگه ما باشیم شروع میکنیم آخه تو با من چه لجی داری، با من چه درگیری داری، چرا حرف منو گوش نمیدی، چرا به من بیمهری میکنی، بیمحلی میکنی. به جای همه این تحلیل های بدبینانه میگه که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من رو بید. یعنی نگاهش نگاه قشنگیه، نگاهش خوشبینانه است. البته توضیح عرض خواهیم کرد که خوشبینی به معنای این که من واقع بین نباشم نیست. اینجا خوشبینی به معنای خیال بافی نیست. خوشبینی به معنای الکی خوش بودن نیست. به معنای امید واهی دادن و خود رو الکی خوشحال کردن نیست. اتفاقا خوشبینی در اینجا کاملا واقع بینانه است. یعنی اگر ما واقع بین باشیم خوشبین خواهیم بود. در دین خیلی روی نگاه و نگرش انسان به اتفاقات زندگیش خیلی روی این تأکید شده. یک بزرگواری از علما میگفت که من یه وقتی کتابی نوشته، ایشون تو مقدمه اون کتاب من اینو دیدم، نوشته بود که من یه وقتی فکر میکردم حسن ظن به خدا و خوشبین بودن به خدا یکی از لوازم و یکی از ابزارهای مورد نیاز در سلوک به سمت خداست و چیز خوبیه، منتهی ضروری و رکن سلوک نیست. میگفت بعدها به این نتیجه رسیدم که اصلا همه سلوک تو همین حسن ظن است. همه حرکت به سمت خدا تو این نگاه خوب به خدا داشتنه. شما ببینید ایمان که اینقدر تو قرآن روش تأکید میشه، آمنو و عملو الصالحات، آمنو و عملو الصالحات، ایمان یعنی حسن ظن به خدا، تصدیق یعنی حسن ظن به خدا، تکذیب مقابل تصدیقه. یعنی شما اگر تصدیق نکنید، اگر خدا را صادق ندانید، به خداوند خوشبین نباشید، دچار چی میشید؟ دچار تکذیب میشید. اولین اشتباه بشر بدبینی به خدا بود. جریان آدم و حوا سلام الله علیهما رو هممون شنیدیم. ببینید پروژه اصلی شیطان برای منحرف کردن بشر از بدبین کردن بشر به خدا شروع میشه. اومد در گوششون گفت که میدونید خدا چرا گفت از این میوه نخورید؟ چون نمیخواد شما ملک باشید، چون نمیخواد شما خالد باشید تا ابد در اینجا باشید. یه جوری اونها رو نسبت به خداوند و خواسته خدا و محدودیت هایی که خدا برای اونها ایجاد کرده بدبین کرد. این بدبینی زمینه چی رو فراهم کرد؟ زمینه خروج انسان از بهشت. یعنی آدم با بدبینی به خداست که از بهشت خارج میشه. اگر خدایی نکرده محدودیت های زندگیمون رو بد تحلیل کنیم، محروم از بهشت میشه، محروم از لذت بردن از زندگی میشه. و این حسن ظن اینقدر در روایات تأکید شده برش، انا عند ظن عبدی، خدا گفته من هر جوری هم که بندم در مورد من فکر کنم، بد فکر کنه بد باش تا میکنه، خوب فکر کنه باش خوب تا میکنه. عجب. و چقدر مکرر ما این تعبیر رو تو روایاتمون داریم که خداوند متعال نزد گمان بنده خودش اگر تحلیل های نامهربانانه از اتفاقات زندگیت کردی، گفتی خدا با من لج داره، خدا از من خوشش نمیاد، خدا منو فراموش کرده، همین جوری هم سیر زندگی ادامه پیدا میکنه. و بحث مهم تلقین اینجا خودش رو نشون میده که دین چقدر روی تلقین تأکید داره. ما یه پرونده ویژه‌ای در بحث خوشبینی برای تلقین‌های خوب و تلقین‌های بد باید باز بکنیم و روی موضوع باید تأمل کنیم، فکر کنیم، بررسی کنیم که حالا انشالله توی فصل بعدی برنامه و بخش بعدی برنامه من به این بإذن الله خواهم پرداخت و این موضوع رو یه مقداری در موردش صحبت
کنم. امید خدا. درود بر شما. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستن، باید عرض بکنم که امروز با حضور حاج آقای وحیدی در خصوص تلاش مثبت گرایانه داریم صحبت میکنیم. حاج آقا خدمت رو عرض کنم که این نگاه مثبت و حالا خوشبینانه در حوزه سعی و تلاش مؤمنانه داشتن، فرمودید که سری نکات رو هم داره که در بخش دوم بهش میپردازیم. اشاره کردیم به تلقین و اون نگاه مثبت، ما هم توضیحات بیشتر بفهمیم.
بله، ببینید تأثیر تلقین امروز مورد پذیرش همه اندیشمندانی که تو حوزه علوم روانشناختی و بحث‌های تربیتی کار میکنن مورد پذیرش هم هست. اینکه تلقین تأثیر مستقیم و واقعی در زندگی انسان داره رو دیگه کسی انکار نمیکنه. حالا جملات روانشناسای معروف و قدیمی و اونایی که صاحب سبک هستن تو این زمینه زیاده. مثلا بعضیشون میگن ضمیر ناخودآگاه ما برده ایست که میتواند بر ما حکم فرمایی کند. ذهن شما برده شماست، ولی همین ذهن زندگی شما رو شکل میده و جهت میده. یا بعضیشون میگن که اندیشه یک شکست منجر به شکست میشود. یه مثال خوبی دارن، حالا اینا همه اینها منابعش و افرادی که اینا رو گفتن،